أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولينا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به مسابقات بیع وقف محبت بود، در صورتی که ما قائل باشیم به این که وقف موجب تملیک به موقوف علیه می شود، که چند تا مسابقه رو گفتیم، رسیدیم به این که وقف صورت چهارمی که وقف صرفا انفع و عبد برای موقوف علیه باشد. در این زمینه دو تا روایت رو مرحوم مصنف ذکر کرده بودن، مقتضیه عدم جواز بیع وقف به این بهانه موجوده و اون ادله است که میگن الوقوف علا حسب ما یوقف و اهلا لا یجوز و شراء الوقف و امثال ذلک. اون چه مانع از تأثیر این مقتضی در این مورد خاص، یعنی در جایی که عبد بوده باشه نیست، مگر بعضی روایاتی که ذکر شده. دو تا از این روایات رو خوندیم، یکیش روایت جعفر ابن حنان، حالا جعفر ابن حیان بود، که راجع به این بود که یک شخصی وقفی کرده، متأ در کنارش وصیتی هم کرده که قرابت او که موقوفان علیه مستن از این درآمد سالانه این وقت 300 درهم به فلانی و عقب او و نسل او بعد از او بدهند و بعد بقیه رو بین خودشون تقسیم بکنن. اونجا بحث شده بود، خب اگر اینجا مثلا بخوایم بفروشیم چجوریه؟ حضرت فرمودن اگر خیر لهم باشد، احتیاج دارن و بعدم خیر هست، اشکالی چی نداره. کجا؟ گفتن در جایی که اون مخلص مصالح فرض کنیم منقرض شده، طبیعتا همه این مال دیگه میشه مال چی؟ موقوف علیه به اضافه اون 300 درهم کلش. در حالا اگه اینا بخوان بفروشن چجوریه؟ حضرت فرمودن که اشکالی چی؟ نداره، به شرط اینکه اذا کانت خیر لهم، اگر خیر باشه براشون، یعنی همون عبد بودن که الان اونجا بهش اشاره میکنه. کم روایتی بود که از احتجاج نقل شده بود از جناب چی؟ همیری. اون کدوم روایت بود؟ این بود که همیری یک مکاتبه کرده بود با امام زمان علیه السلام و در اونجا سوال پرسیده بود راجع به این که اگر که یک شخصی یک وقفی رو
روایت از امام صادق
اینه، بذارید روایتشو بخونم خدمتون. بله، گفتش که از امام صادق علیه السلام یک روایت نقل شده که وقف اگر برای قومی به عیانهم و عقابهم بوده باشد و اهل اون وقف هم اجتماع بر به وقف بکنن و این هم برایشون اصلح باشد و انفع باشد، اینجا فرمود که من این رو اینا میتونن بفروشن. اما من سوالم این استش که حالا اگر بعضیشون بخوام بفروشن اما همه نمیخوان بفروشن، ما از همون بعض بریم بخریم چطوری هستش؟ اشکال داره اشکال نداره؟ و اون وقفی که خلاصه نمیشه خرید و فروشش کرد چی؟ حضرت در پاسخ فرمودن که اگر وقف بر امام مسلمین باشه که خب نمیشه اساسا فروختش هیچ، اما اگر بر یک گروهی از مسلمین باشه، گفتن هر کدوم به اندازه سهم خودشون میتونن بفروشن و فرق هم نمیکنه مجتمعین باشن یا متفرقین، همه با هم سهمشون رو بفروشن، یا که نه اون بگه من بفروشم و یکی دیگه بگه من چی نمیفروشم، شما میتونی از اون خریداری چی بکنی. خب اینم دلالت بر این که اگر وقف اعود بوده باشد مثلا جواز فروشش وجود داره، طبیعتا دارد. مرحوم مصنف امروز میخواد دلالت این روایات رو بر این مدعا چکار کنه؟ نفی کنه. چرا؟ چون از همون اول هم گفت مقتضی عدم جواز به یه وقف در صورت اعود بودن موجود، معنی هم مفقود. گفتیم آقا اینا معنی نمیشه، که حالا بخونیم روایتش رو، روایتش رو خون. الان میخواد بگه نمانه نمیشه، اینا دلالت نداره بر جواز به یه وقت در صورت چی؟ به مجرد عهد بودن. حالا فرمایش ایشون چیه؟ عبارت چه ببینید؟ میفرماید که ول جواب، جواب از استدلال و اما ان روایت جعفر، جواب از استدلال ارشاد خدمت شما که جعفر ابن استدلال به روایت جعفر ابن حنان بر جواز بیع وقف به مجرد عهد بودن بیع وقف آن است که ایشون میگه جواب اینه، میگیم آقا این روایت دلالت دارد بر جواز بیع وقف در صورتی که علاوه بر اینکه عهد هست موقوف علیه هم احتیاج داشته باشن، چون اون میگه که آقا این قله وقف به اینا نمیرسه و حاجاتشون رو کفایت چی نمی کنه. بعد ازت گفتن اگر اینطوریه وقت اگر خیرم هست یعنی عهدم هست اون موقع بفروشن. بنابراین این روایت دلالت بر این ندارد که مجرد عهد بودن ولو شما این کفایت میکنه براتون، احتیاجاتتون رو کاملا برطرف میکنه، اما با این حال اگر بفروشیمش سود بیشتری و نفع بیشتری برای ما داره، اینم مجوز نه، این یه همچین دلالتی نداره. دتفان دلالت میکنه که دو تا شرط داره جواز به، یک احتیاج، دو عهد، هر دو باید با هم باشه. اما ما میخواستیم تو صورت چهارم چه ادعا کنیم، بگیم صرف عهد بودن چه احتیاج باشد چه نباشد این خودش مجوز به یه وقفه، روی این همچه دلالتی نداره، برعکسش دلالت میکنه. خب عبارت رو بخونیم تا بعد من یه نکته تکمیلی رو عرض کنم. میفرماید که ولی جواب و اما عن روایت جعفر، جواب اما از استدلال به روایت جعفر ابن حنان بر جواز به یه وقفه معبد در صورتی که اعبد بوده باشد، فبه انها، پس به این است که روایت جعفر ابن حنان انما تدل على الجواز، فقط و فقط دلالت بر جواز به یه وقت می کند با دو قید، با دو شرط که هر دو با هم باشد. یک، معهاجت الموقوف علیهم، یکی در صورتی که موقوفون علیهم احتیاج داشته باشن، و دو اینکه عبد باشن. لا مجرد کن البیع انفع، نه که فقط انفع بوده باشد، نه باید علاوه بر اینکه انفع هست موقوفون علیهم هم احتیاج داشته باشن به این فروش، نه اینکه اگر اینو نگرش دارن تمام احتیاجاتشون رو کفایت میکنه و برطرف میکنه. اونجا این نمیگه که حق فروش دارید این روایت. فل جواز مشروطون به امر به الامرین، بنابراین جواز بیع وقف مشروط به چیه؟ به دو امر هستش، کما تقدم ان ظاهرا نزهه، همونطور که از ظاهر عبارت نزهه هم همین گذشت بر روم مصنف سابقا یه عبارتی رو از نزهه نقل کردن، عبارتش این بوده، عبارتش رو دوباره میخونم. ایشون فرمودند که وعن نزهه لا یجوز بیع الوقف الا ان یخاف هلاکه، بیع وقف جایز نیست مگر اینکه هلاکش رو بترسید. او یعد المنازعه فی بین اربابه الی ضرر عظیم، یا اینکه دعوایی که بین ارباب و صاحبان این وقت موقوفون علیهم در گرفته منجر به یک ضرر عظیمی بشود. او یکون فیهم حاجتون عظیمتون شدیده، یا اینکه درشون یک حاجتون عظیمتون شدیده، یک حاجت عظیمه شدیدی باشد که و یکون به الوقت اصله ها وقت انفع هم باشد، هر دو با هم. میگه این ظاهر فرمایش اوشون هستش و این روایت اون حرف رو اثبات میکنه.
فرمودن استاد فقط تو اون قید آخریه ها؟
بله
میگم فقط تو قید آخریه دیگه، مورد قبلش دیگه نیست.
کدوم قید؟ قید آخری دیگه چیه؟ خب
میگم فقط تو حاجت عظیمه شدیده هست،
دیگه
تو هنگامی که
مناظره هست. اون قسمت آخرش رو میخوایم بگیم دیگه. آره اونجا داره ایشون میگه آقا جواز به یه وقت مشروط به دو امره، نه فقط انفعیت، نه مجرد انفعیت، بعد علاوه بر اون احتیاج هم، اونم احتیاج ایشون میگه شدیده عظیم، نه هر احتیاج معمولی بعد وجود داشته باشه. حالا انفع هم البته باشه که بفروشن نفع بیشتری داره، نه که بفروشن باز از همونی هم که هست کمتر به اینا نفع میرسونه، ولی فروش جایز چی نیستش. این فلجواز و مشروطون بلامرن که معتقدم ان ظاهر نزعه، همونطور که از ظاهر نزعه گذشت. و اسیس و سیجی و کلام فی هذا القول، حالا راجع به این که آیا این قول که از نزهه گفتیم که یعنی میشه یک صورت مثلا پنجم شیشم، حالا ببینیم چه صورتی میشه، صورت چندمش رو مطرح کنیم که علاوه بر عهد بودن احتیاج هم وجود داشته باشد، این خودش راجبش بحث میشه که این خودش مجوز بیع هست یا نیست. اجمالا نقدن فقط شما بدونید که صرف انفعیت و عبدیت مجوز بیع نیست، اگرم باشه بزمیمه حاجته. حالا اینکه اونجا هم هست یا نه اون خودش سیجی که اونم بازی بحث جداگانه داره، راجع به این قول که در نسخه آمده بحث میکنیم، این روایت دلالت بر اون قول هم دارد یا بر اون هم بگیم دلالت چی مثلا ندارد، اون به زودی خواهد آمد. خب ظاهر عبارت مرحوم مصنف اینجا که میفهمد ول جواب و اما ان روایت جعفر فبعنها انما تدل على الجواز مع حاجت الموقوف علیه، این روایت دلالت بر جواز دارد در صورتی که علاوه بر این که بی انفع و عبد هستش موقوف علیه احتیاج هم داشته باشن، این هستش که ایشون میگه این روایت زور دارد در اشتراط چی؟ احتیاج. تدلو که میگه این دلالت دیگه، دلالتش زوریه دیگه، درسته؟ این ظاهرش نیست که خود این روایت رو دال میدونه و ظاهر میدونه در این مدعای خودش، اما به نظر میاد این حرف حرف غلطیه و این روایت نه تنها ظهور در اشتراط احتیاج در جواز بی ندارد، بلکه مجمله، یعنی نسبت به انفعیت که حضرت میفرمید که وکانت خیر اللهم، اما نسبت به احتیاج اصلا حضرت صحبتی نمی کنه. کلام حضرت چیه؟ مطلقه و نهایتا میتونیم بگیم مجمله. آقای مصنف شما بگید آقای این نسبت به اون شرط مجمله، دلالتی نداره، شک میکنیم، وقت ما بیایم قدر متیقن گیری بگیم قدر متیقن از اونجایی که انفع است و حضرت جایزش میدونه کجاست؟ اونجایی که علاوه بر انفع بودن حاجت هم باشه. اما نه بگید این روایت دلالت دارد، روایت مجمل است دلالت نداره. پس نهایتا این اشکالی که الان داریم عرض میکنیم به مرحوم مصنف حاصلش این نیست که بخوایم حرفش رو رد، مدعاش رو رد کنیم، میخوایم روش اسمش اون طریق استدلالش رو رد کنیم. بگیم شما داری به دلالت روایت توسل میکنیم، میگیم روایت دلالتی ندارد نسبت به اون قضیه، چون احتیاج تو کلام سائل اومده، تو کلام امام علیه السلام نیومده. ببینید سائل چی میگه؟ میگه قل تو فلل ورثه من قرابت المیت، بعد از اینکه اون مصالحه و عقبش قطع نسل شدن از من رفتن، کل این قله افتاد به دست ورثه و خلاصه ورثه از فامیلای میت که موقوفون علیه هستن، آیا حق دارن ان یبی اول ارز زحتاجو؟ ببین احتیاج تو کلام سوال اومده، ولم یک فهم ما یخرج من القله، قال نعم بله حق دارن ازاره از کله و کان به خیر الله، مثلا بس احتیاج رو حضرت ایشون تو جواب چی نیورده و این دلالت نداره. برای اینکه یه مقدار واضح بشه که چرا ما میگیم دلالت نداره و مجمل هست، خوب دقت بکنید یه بحث مقدماتی رو بعد بگیم که نه فقط اینجا، خیلی جای دیگه به درد شما میخوره. این بحث اصولیه، بحث دلالی و اصول راجع به دلالات. ببینید اگر در کلام سائل یک شرطی ذکر شد و کلام سوال سائل مقید به یک قیدی بود، یعنی از یک حکمی در یک فرضی خاص و مقید به یک قیدی خاص سوال پرسیده بود، مثلا گفت هل یجب اکرام و کل من کان من اهل قم اذا جاءنی، آیا هر کدوم از اهل قم اگر پیش من بیاد اکرامشون واجبه یا نه؟ به مولا اینجوری گفت، درمون خونه مولا گفت هر کدوم اومدن اکرامشون واجبه یا نه. این از وجوب اکرام سوال پرسیده در خصوص فرض مجی، نه از مطلق وجوب اکرام اهل قم. یه قیدی زده گفته من اگه نیان اصلا سوال ندارم، من میگم اینها اگر آمدند اکرام بکنم یا نکنم، یه قیدی میاره. اون وقت مولا وقتی میخواد پاسخ بده اون قیدو نمیاره، اما یه قید دیگه میاره. مثلا در پاسخ چی میگه مولا؟ میگه که یجب اکرام و کل من کان من اهل قم اذا کان عالما، قومی ها رو اگر عالم بودن اکرامشون واجبه. قید نمیاره که یعنی اگر عالم بودن و اومدن پیشت، دستبوسی هم آمدن، خونت هم اومدن، دفترت هم آمدن، اون موقع اکرام کن. نه اصلا اون قید رو نمیگه، بحث مجی رو اصلا مولا ذکر نمیکنه در کلامش، صرفا اصل اون وجوب رو میرسونه، اصلا اون حکم رو میپذیره، منتها در یک فرضی که خودش مطرح میکنه، یعنی یه قید دیگری رو مطرح. پس چی پرسیدون؟ اون گفت هل یجب القمیون، هل یجب اکرام القمیون اذا ارسلت جاؤونی، وقتی به سمت من بیان. حضرت پاسخ دادن نعم یجب اکرام القمیون اذا کانو من العلماء، اگر علما هستن اکرامشون واجبه، عوام الناسشون رو ولشون کن، مردم بی تربیتی هن. اینا مثلا وجوب اکرام چی؟ ندارن. فرض مثلا این مولا اگر اینجور جواب بده به شما، اینجا راجع به این که کلام مولا حکم وجوب اکرام درش یا هر حکم دیگری که داده مقید به چه قیودی هست چند احتمال وجود داره. یک، اینکه کسی بگه آقا این ظهور دارد در این که میخواهد بگوید تو قید مجیع رو در وجوب اکرام دخیل میدونستی آیه سائل، من در اصل دخالتی که تو قائل بودی و ظاهرا تو ذهنت بود نمیخوام تخطئت کنم، اون درسته
هرکی اومد ولی عالم هم باشه.
اما در این که فکر کردی تنها چیزی که دخیل است در وجود کردن فقط آمدن است و لاغیر، اینو میخوام تخطیت کنم و بگویم نه که فقط آمدن، باید علاوه بر اینکه آمدن عالم هم باشه. اینجا کسی ادعا میکند این ظهور داشته باشد در این معنا که یعنی مولا میخواد دو تا قید رو بگه، یه قیدم که تو میگفتی یه قیدم اضافه بکنه بگه اینم باید باشه. تو که فکر میکردی این قید مجی فقط ملاک است ولا غیر و هیچ چیز دیگری دیگه دخیل نیست در حکم من، نخیر، یک فاکتور دیگری هم در حکم من دخیله و اون که علاوه بر این که میاد باید عالم هم باشه. این یک ادعاست که این مصنف الان داره اینجا میگه. چی میگه؟ میگه این که سائل پرسید گفت اگر احتیاج داشتن فروش جایز است یا نه. حضرت هم بله فروش جایز است، فروش محف اگر خیرن لهم بود، مثلا اگر احتیاج داشتن. بگیم این کلام زور داره، در این که میگه آقا تو فکر میکردی تنها احتیاج دخیل است در جواز بی، اما از نظر من اینجوری نیست. درسته اصل احتیاج دخیله، اما اینکه تو فکر می‌کردی فقط احتیاج دخیل یعنی همین که احتیاج داشتن دیگه میشه فروخت، یه چیز دیگه ای نمیخواد، اینو تختعت میکنم، نه یه چیز دیگه هم میخواد و اون که خیرم باشد انفع همچی باشد، فروشگاه احتیاج دارن بفروش، اما خب اگر بفروشیم هم فایده بیشتر از اون چه که نگرش داریم و از منافع موقوف استفاده بکنن بهشون چی نمیرسن، چی بازاری هم این ندارد. در اینجا اینجا بفرمایید من جایز نمیدونم. این مرحوم مصنف میخواد بگه این زور داره، این احتمال اول، یه کلام دلالت داره، تدل دلالت داره برای اینکه دو تا شرط باید باشه اینجا، یکی اون که تو گفتی یکی همین
یکی
هم، یا اینکه بگیم نه آقا وقتی که او یه قیدی رو میگه سائل متکلم در پاسخ او یه قید دیگری رو غیر از اون که او مطرح کرده بود مطرح میکنه، مثلا اسمی از قید او نمیاره، در واقع متکلم کلامش زور دارد در این که اطلاق کلام متکلم زور دارد در این که میخواد او رو نسبت به اشتراط اون شرط اول در اصل اشتراط تخطئه بکنه، نه در نحوه اشتراط که اون میگه واقعا این شرط است و یه چیز دیگه هم شرط نیست، میخواد بگه نه اساسا اون شرط نیست، این شرط است. اساسا اومدن شرط نیست که، اونی که شرطه چیه عالم باشه، میخواد بیاد بشه، اگه نیومدم تو رو در خونه شکرامش بکن، اگرم نیامد اب نداره تو رو در خونه شکرام بکن. اینم یه بچه که بگیم این زور در این معنی دومی داره، که اگر این باشه اونی که میگفت دلالت دارد این روایت بر جواز به یه وقت در صورت اول بودن، به این دومی داره استناد میکنه، یعنی ادعا میکنه که این روایت ظهور دارد در این که اونجا شرط است حاجت نیست، که تو فکر میکردی های صاحب اونجا شرط است خیر بودن است و کارت خیرن نمام، این شرط، این اگر بود دیگه چه بخواد حاجت باشد چه بخواد حاجت نباشه، اون خواست حرفش رو اثبات کنه. طبق این ظهور اگه کسی این ادعای ظهور دومی و دلالت دومی رو بکنه طبیعتاً چی میشه؟ میتونه اثبات بکنه دلالت این رو، که بگه دلالت دارد برای اینکه صورت چهارم مجوزه، چون که صرف عهد بودن رو بگه آقا مجوزه به یه وقت، درسته؟ اینم دومی. اما سومین حالت این است که کسی ادعا بکند بگه آقا این نه ظهور در معنی اول دارد نه ظهور در معنی دوم دارد. کلام امام علیه السلام نسبت به اشتراط عهد بودن که صریحه، نسبت به اشتراط احتیاج ساکته دیگه، چیزی نگفته، مجمله، نمیدونیم اولی رو اراده کرده، یعنی با این نگفتن میخواهد او رو تخطئه بکند نسبت به عرشبت خدمت شما که نحوه اشتراط احتیاج اصل اشتراط رو قبول دارد، میخواهد بگه اینکه تو فهم میکنی فقط این شرط است و اگه این باشه دیگه میتونی بفروشی، نه اینجوری نیست، علاوه بر این عهد بودن هم شرط است، یا اینکه نه میخواهد او رو نسبت به اصل اشتراط اون شرطی که در سوالش مطرح کرده تخطئه بکنه، بگه اون اصلا شرط نیست، اون اصلا ما کاری نداریم بهش، که ما کاری نداریم اومده یا نیومده، اونی که مهمه اینه که عالم باشه، بخواد اومده باشه بخواد، اونی که مهمه اینه که اول باشه خیر باشه، بخواد احتیاج باشه بخواد احتیاج چی نباشه. وقتی اینطور شد کلام میشه مجمل، میگیم قدر متیقن گیری باید بکنیم در کلام مجمل، میگیم این که حضرت گفته اگر عهد باشد بهش جایز است و ما نمیدونیم یعنی عهد باشد و حاجت هم وجود داشته باشد یا صرف عهد بودن، چه حاجت باشد چه حاجت نباشد، میگیم قدر متیقن از این جواز علی ای تقدیره، حتی اگر اون دومی هم باشه که اطلاق داره قطعا اونجایی رو که عهد هست و اشتراط حاجت هم هست و حاجت هم وجود دارد اونجا رو قطعا میگیره، اما نسبت به اون جایی که عهد هست ولی احتیاجی هم به فروش وجود ندارد، یعنی قلش کاملا کفایت احتیاجات ما رو میکنه، نیازی به فروشش هم ما نداریم، شک میکنیم شامل اونجا بشود یا نشود، دلیل مجمل شامل مازاد بر قدر متیقنش چی
قدمتیم وقتی که انفع باشه، اما این که احتیاج هم شرط باشه یا نه،
نه دیگه قدمتیم این نیست. میگه آقا اگه انفع باشه دو صورت داره، یا احتیاج هم داری یا نه. میگه آقا انفع باشد، چه احتیاج داشته باشی چه نداشته باشی. یه قدر متیقن وقتی میگه انفع باشد، و دو احتمال هم تو کلامش میدیم، میگیم شاید مد نظرش نستش که باید علاوه بر انفع بودن احتیاج هم داشته باشید، شاید هم مد نظرش هست که انفع بودن خودش یک شرط مستقل نیست، چه احتیاج باشد چه نباشد. میگیم خب ما بالاخره دو تا فرقی بیشتر نداریم، یکی جایی که هم انفع است هم احتیاج داره، یکی جایی که انفع است ولی احتیاج چی نداره به فروش. میگیم اولی علایه تقدیره، در هر دو صورت مراد امام هر چی باشه اولی رو میگیره. یعنی چه حضرت بخواد بگوید اگر عبد بود و حاجت هم بود، خب اولی رو میگیره. چرا؟ چون که هم حاجت داره هم عبد. چه حضرت بخواد بگه آقا همین صرف عبد بودن رو من مجوز میدونم، چه حاجت باشد چه نباشد، اونجا یک حاجت باشه رو چی؟ میگیره. درسته؟ اما دومی رو طبق این دومی مبنا نمیگیره دیگه. یعنی جایی که فقط عبد است فروشش، اما احتیاجی اساسا به فروشش وجود نداره. اگر قائل بشیم بگیم مراد حضرت از این که نگفته اون قید احتیاج رو نیاورده، این است که میخواد بگوید آ شما همین عبد بودن کفایت میکنه، طبیعتا اینجا رو میگیره. اما اگر بگیم نه، منظوری که حضرت اینجا اینو فرموده این استش که نه، عبد بودن به تنهایی کافی نیست، بعد احتیاج هم وجود داشته باشه، اینو نمیگیره. لذا این قدر متعقل نیست، احتمالیه گرفتنش. لذا اینو باید بذاریمش کنار، فقط یه صورتو میگیره. لذا نتیجتا به چی میرسیم؟ نتیجتا برای جواز به وقف باید دو تا شرط باشه. ولو بگیم اینو از باب قدر متیقن گیری داریم بگیم، نه از باب دلالت روایت. روایت مجمله نسبت به شرط دوم.
استاد این کلام امام همچنان که نسبت به اون شرطی که داخل سوال بوده اثبات نمیکنه، ردم نمیکنه. پس نمیتونیم بگیم قدر متیقنشونه. شاید هم امام منظورش بوده اون شرطی که تو گفتی اصلا شرط نیست.
همینو داریم میگیم دیگه. ما همین میگیم قدر متیقن میشه دیگه.
نگفته نشون دهنده این نیست. نه
اینکه قدر متیقن، دقت کنید اشتباه دیدید. نه اینکه بخوایم بگیم قدر ایشون، این که الان داریم ما میگیم این نیست که قدر متیقن از کلام امام علیه السلام این است که هر دوتا رو شرط میدوند. این نیست. بخوایم بگیم قدر متیقن، کلام امام دو بچی است، مجمله. یا شرط میدونه احتیاج رو هم علاوه بر انفعیت، یا فقط انفعیت رو شرط میدونه، احتیاج رو شرط نمیدونه. ما میگم این قدر متیقن است که هر دو تا رو شرط، شما بگید دو تا احتمال درش از کجا قدر متیقنه. اینه که ما نمیگیم، ما میگیم علی ای احتماله که مجمل است و اینجا یقین به هیچ کدومش هم نداریم، یا احتمال دارد علاوه بر احودیت احوجیت احتیاج رو هم شرط میدونه، یا میگه نه فقط احودیت شرط است، احتیاج به هیچ و شرط چی نیست. آزادی هم که احود بود میتونی بری بفروشی ولی هیچ احتیاجی هم نداری. علی ای تقدیره در صورتی که در فرضی که فرد این معامله وقف همه عبد است و انفع است از نگهداریش و هم احتیاج هم بهش وجود داره، این رو باید مجوز بیع میده. درسته؟ علی هر چی حضرت بخواد بگه اینو میگیره. اما اگر جایی باشد که یک وقفی بیعش عبد است ولی احتیاجی بهش وجود نداره، اونجا رو علی تقدیره نمیگیره، قدر متیقن نیست. شاید بگیره شاید نگیره. شاید مراد امام علیه السلام این باشد که باید هر دو شرط باشد، خب نمیگیره اینجا. شاید مراد امام علیه السلام باشه که همین عبدیت صرف عبدیت کفایت میکنه، خب اینجا رو میگیره. این شایدیه، نمیشه روش قسم حضرت عباس خود ازایی نمیذاریمش کنار. قدر متیقن هر دو تاش باید باشه. اینه معنا، اینه. نه که بخوام این قدر متیقن اشتراط هر دوست شما بگید نه این احتمالیه، گوشش قدر متیقن.
قدر متیقن اینجا این صورتی که به این شکل اتفاق بیفته
اینو میگیره. چه اون ما مراد امام علیه السلام میشه، این دومی مراد امام علیه السلام، چه اولی باشه چه دومی، ما بگیم در هیچ کدوم ظهور ندارن. این حاصل فرمایش. پس چی شد؟ اونی که استدلال میکرد احتمال دوم رو میگفت، میگفت کلام امام که اومد یه قید دیگری رو گفته ظهور دارد در اینکه میخواهد بگوید آقا اون که تو اومدی شرط حاجت رو مطرح کردی اون اساسا شرط نیست، اونی که شرط هست عبد بودن هست، میخواد حاجت باشد میخواد نباشد. برها با سنه به بارتش چی بود؟ میگم نه اون نیست، برعکسشه. وقتی حضرت میاد اینطور کلام رو میاره و اون قیدی که سائل گفته رو ذکر نمی کنه یه قید دیگه ذکر میکنه، کلامش زور دارد در اینکه میخواد بگوید اصل اشتراط اون چه تو گفتی رو قبول دارم، اما انحصار اشتراط قبول ندارم. یه چیز دیگه هم شرطی کنارش، اینکه این شرط تامه باشد، علت تامه باشد برای جواز به اینو قبول ندارم. یه جزء دیگه هم میخواد، یه شرط دیگه هم میخواد و اون ابدیته. اینم کلام مرحوم مصنف بود، اونی که ما گفتیم از این حرف من نیست، مرحوم شهیدی تبریزی توی هدایت الطالب میگه، میگه زور در هیچ کدوم نداره بلکه کلام مجمل اما نهایتا حرف مصنف اثبات میشه.
اما بنابر قدر متیقن،
بنابر قدر متیقن، نه از باب اینکه این ظهور در کلامش و دلالت دارد. مرحوم مصنف میگه تدل، ایشون اشکال میکنه، میگه نه لا تدل، نه ظهور درونی داشت که اون آقا میگفت، نه ظهور درونی داره که شما داری میگی آیه مصنف. مجمله، مجمل شد نهایتا میتونیم بگیم در صورتی که هر دو باشد این صحیح بهش، اما اینکه در صورتی که یکی باشد صحیح باشد نه این نیست، ولذا این صورت چهارم نمیتونه به عنوان مجوز مستقل برای به وقت به حساب چی بیاید، یعنی این روایت نمیتونه برش دلالت داشته باشه در حد این حاصل، یعنی برای ایشون میگه این نباید بگید دلالت دارد بر اشتراط دو شرط، باید بگید دلالت ندارد بر عدم اشتراط حاجت، اینجور باید بگید، باید بگید مجمله، دلالت نداشت وقت ما باید بگید قدم متیقن بگید، درست شد؟ این نسبت به عرض شود خدمت شما که این استدلال به روایت جعفر ابن چی حیان و سیجی و کلام فی حاضر قول، میگه حالا این قولی هم که بگیم هر دوتا باید شرط باشن یا نباشن، اینم حالا تو مسئله بعدی تو صورت بعدی انشالله اسمش رو خواهیم آورد و بیان خواهیم کرد اونجا چجوریه، دلیلی داره نداره اینا. بل یمکن ان یقال، ایشون دوتا اشکال دیگه هم مطرح میکنه به دلالت این روایت. اشکال بعدی که مطرح میکنه این است که میگه ممکنه ما بگوییم این که حضرت اومده گفته و کان خیرا لهم، این قید حکم نیست، این قید موضوع در مقام بیان موضوع هستش. خوب دقت کنیم، در مقام بیان موضوع هستش. یعنی چی میگه خیرا لهم؟ یعنی اگه بگم که یه نفعی برای اینا داره فروشش، فروشش بی فایده چی نیست، نه اینکه این نفعش از خلاصه نگهداریش چی هستش بیشتره و اول هست، این خیریت معناش لزومن انفع بودن چی نیست، صرفا میخواد بگه آقا تو میگفتی اینا نیاز دارن به اینکه اینو بفروشن، یعنی فروش براشون نفع داره دیگه، موضوع سوال تو این بود، من میگم در موضوع سوال تو حکم درسته، حکم جوازبه است، یعنی در همون فرض هر شرط خدمت شما که هر شرط خدمت شما که احتیاج، درست شد؟ همین که یه نفعی باشد مطلق نفع، چه عبد باشد چه نباشد، چه انفع باشد چه نباشد، این که منشأ شده بود که این آقا بخواد راه بیفته به اینو بفروشه، نفعی میدیده که خواسته بفروشه، نفع نمیدید که نمیخواست بفروشه، این باعث شد که من بگویم بله جایز است برای تو بفروشه، اصلا بس اعودیت نیست اینجا، روایت هیچ دلالتی بر انفعیت نداره، تو قبلی میگم اعود شرطه، یعنی خیر رو به معنی همون انفعیت میگرفت، اما میگفت کنارش احتیاجم شرطه، به تنهایی و به مجرد انفعیت شما جوازبه نداری، اینجا میگه از اساس بیخ اونو میزنه، میگه اصلا کی گفته این خیرون و کان خیرون لهم، یعنی که انفع باشه و کان انفع لهم، کی گفته اینو، این شاید داره همون احتیاج رو میگه که در سوال مطرح کرده بود، چون اون منشأ و انگیزه شده بود که اون خلاصه موقوفون علیه هم انگیزه پیدا بکنه بره اینو بفروشه، میخواد بگه خب اگه واقعا انگیزش این هستش و واقعا برش نفع داره خب بره بفروشه، اشکالی چی نداره، اینو داره مطرح میکنه. بل یمکن ان یقال، بلکه ممکن است در جواب از استدلال به روایت جعفر ابن حنان بر جوازبه وقف محبت در صورتی که اعبد بوده باشد گفته شود، بگیم نه این دلالت ندارد، چرا؟ بگیم ان المراد به کون البی خیرا لهم، که در جواب امام علیه السلام در این روایت آمده که حضرت فرمودند اگر که خلاصه این کان خیرا لهم این بی مراد چی باشد، مطلق النفع، خیریت یعنی چی، یعنی مطلق نفع، نفع داره بی فایده براشون چی نیست، کدوم نه؟ الذی یلاحظ الفاعل لیکون هر چند لارادته، که فاعل بی و اون جناب بایع این نفع رو لحاظ کرده تا منشه اراده بی در باطن او شده که دلش خواسته اینو بفروشه،
نفعی که می‌خواسته به خاطرش آره. بفروشه،
یه اگه واقعا نفع داره خب بره بفروشه، نه که انفع هست، این انفعیت ازش فهمیده چی نمی‌شود،
اگه میشه استاد بی این نفع نداشته باشه
چی؟
اگه میشه به این نفع نداشته باشه،
نه این اصلا بیان موضوعه، قید نیست، یعنی اگر نبود، اگه نفع نداره، اونی که داره میخواد بفروشه لابد نفع داره برش، این فقط بیان موضوع، اونی هم موضوع رو گفته، این هم موضوع رو فقط از تو کلمش آورده دوباره تکرار مونده با یه بیان دیگه، او گفت احتیاج دارد از اون خیر باشد برش، این همون داره بیان میکنه، فرقی نداره، میخواد بگه این اصلا قید حکم نیست، این بیان موضوع، نمیخواد بگه اون موضوعی که تو گفتی به شرط اینکه خیر باشد حکم جوازبه ای دارد، یعنی حکم جوازبه رو ثبوتش رو برای موضوعی که تو گفتی رو مقید به قید خیر بودن بکنند که یک چیز جدیدی بوده باشد. نه، این میخواد همون موضوع کلام تو رو چیکار کنه؟ بیان بکنه با یه بیان دیگری. یا آقا یه نفت داره، همون نفتی که تو میگفتی، همون که انگیزه شده بود این بخواد بره بفروشه، اون اگه داره اشکال نداره بره بفروشه. ببین این اگه داره، نه که این اگه نداره نفت، خب داره که میخواد بره بفروشه دیگه، اون بحثی درش چی نیست. اینا شرط محقق الوقوعه، شرط محصل الحصوله. این شرطی نیستش که دائره بین وجود عدم باشد. این شرط نیست که من میگم اگر قیامت بشود فلان میشد، نه اینکه این اگر قیامت نشود فلان نمیشه. این قیامت خب بالاخره میشه دیگه، درسته؟ این جملات شرطیه این چنینی که در مقام بیان موضوع هن. شرط درشون شرط حکم و قید حکم نیست، این در مقام بیان چی هستش؟ موضوع. فلیسا مراد الامام علیه السلام بیان و اعتبار ذالک تعبدن، نه اینکه امام علیه السلام بخوان بفرمایند که این خیریت شرط است تعبدن در جواز به یه چی وقت. نه، بحث تعبدی نمیخواد بکنی یه قید تعبدی برای شما بزنه برای حکمش، بلکه صرفا میخواد اون موضوع رو برای شما بیان بکنه با یک بیان واضح دیگه. بعد میفرماید که بل المراد بیان الواقع الذي فرضه السائل، میگه بلکه ممکنه مراد بیان اون واقعی باشد که جناب سائل او رو چکار کرده؟ فرضش کرده. یعنی اذا کان الامر على ما ذکرت من المصلحه فی بیه، اگر اونجوریه که شما بگید که بیش مصلحت داره برای اینها و اینا احتیاج دارن، خب بفروشن، مصلحت داره برشون، جازه. اینم یه بیان دیگری از همون اشکال قبلیه دیگه، فرق نمیکنه. وقت جازه میتونی بفروشید. کما یقال اذا اردت البيع و رایته اصلح من ترکه فبه، اگه اراده کردی بفروشی، خب وقتی تو میخوای بفروشی طبیعتا فروششو از نفروختنش بهتر دیده که میخوای بفروشی. آدم خلاص عاقل طرف بنگاهیه، الان برو ازشون بگو آقا یه ماشین داری؟ ندارن. ماشیناشون تو حیاط اینا اون پارک کردن، ماشین ندارن. چرا؟ چون میدونن ماشین داره میره قیمتش بالا، الان فروشش اصلا نیست. اما وقتی داره میفروشه یعنی طبیعتاً اصلا میبینه دیگه فروشش دیگه، یعنی میگه الان وقت فروش، پس من بفروشم. میگه اگر شما مراد پس چیه؟ مثل اینکه کسی بگه اگه خواستی بفروشی و بالاخره فروشش رو از نفروختن و نگهداریش بهتر و با مصلحت تر دیدی فبه، خبر بفروش. یعنی الان اینجا قید زده، قید حکم نیست، یه بفروشی که خب وقتی این موضوعی که خودت هم میفهمی خودت هم انگیزه داری خب برو بفروش. اصلا بیان موضوع این قید حکم چی نیست. و هذا مما لا یقول به احد، میگه این حکم، یعنی این که بگیم روایت دلالت دارد، بنابراین که بگیم مراد از این که به خیر برای اینها بوده باشد مطلق نفست، یا بنابراین که بگیم مراد چی هستش؟ بیان همون فرضیست که سائل فرض کرده، بیان واقع هست، همون فرضی که سائل فرضش کرده. بنابراین ها ایشون مفهمد چیزیست که لا یقول به احد، هیچ کی بهش قائل چی نشده. کی اومده قائل شده به این که آه شما همین که احتیاج داشته باشی میتونی بری بفروشی، همین که احتیاج داشته باشی ولو عوض منفعه هم چی نباشی. بعضی آمدن گفتن مثل هر شبت اون کلامی که از نزهه خواندیم، ده هم احتیاج باشد هم عوض باشد، یه قید دیگه هم زن. اما اینکه کسی بیاد هم که احتیاج داشتی، همین که انگیزه داشتی برای فروش، فروش رو بهتر از نفروختن دیدی پس میتونی بری بفروشی، اینو هیچ که نگفته. اینه پس این روایت اگر این دوتا احتمال را درش بدهیم که میدهیم، این روایت دلالت برای یه معنی داشت که لا یقول به احد است. از ما باید روایت بذاریمش کنار، اذا جاء الاحتمال بطل چی؟ استدعا. این نسبت به روایت جعفر
من یقال یه جورایی انگار یه اشکالی از اون جوابی که خودش داره رو مطرح میکنه و بعدم ردش میکنه، درسته؟
بله،
یه اشکالی از اون جوابی که خودش داده مطرح میکنه و ردش میکنه، چون تو جواب میگی که این روایت داخلش دو تا شرطه، یعنی صرف انفع بودن نیست، باید حاجت هم باشه. خب بنابراین دیگه اون روایت نمیتونه دلیل بشه بر جواز بری. تو این یمکن میاد جوری بیان میکنه که انگار این دوتا یکیه، یا به قولن اون قید انفع بودن اصلا قید نیست، خب همون فقط حاجته. خب اینجور باشه این روایت باز دلالت میکنه بر جواز فروش، که بعد آخرش ردش میکنه، میگه از اون چیزاست که
نه خود این یه جواب مستقله. ببینید خود این یک جواب مستقل. اشکال اولی که من فرقی داره، ببینید اشکال اولی که من مصنف کردم گفتم نه خیر، یعنی به معنی همون اولویت و انفعیت باشه، اینو بحثی توش نداشته باشیم، فقط این که آقا آیا یه شرط دیگه به نام احتیاج هم در شرط است یا نه. ایشون گفت بله ظاهر این است که شرط تدل، ما گفتیم از باب اجمال و قدر متیقن هر کدومش هم که بگیرید دلالت دارد برای اینکه هر دوتا. خب دوم اینه که میگه آقا اساسا کی گفتین خیرن و کانالا و خیرن، این معناش این هستش که داره شرط و حکم میگه، این شرط چیه؟ موضوع رو داره میگه، تحقق موضوع، یا اینکه داره بیان موضوع میکنه اونجور که تو دومی ایشون عرشب از ذکر کرده. و این اگر باشه طبیعتا اصلا
یعنی روایه برای موقعیه که حاجت باشه آره. خارج از بحث ما
اصلا این قید نیست و به این معنا این روایت اصلا قائل نداره قرار به این باشه که مثلا حضرت بخواد بفهم اون گفته آقا من احتیاج دارم بفروشم، حضرت هم بگه آره احتیاج داری بفروش، انگیزه داری بفروشی، نفع داره برات فروشش بفروش. حالا تو دومی سومی میگه احتیاج داری بگه، هر کدومش بگه از هر جهتی بگوید، این هیچ که قائل نداره، کسی اینو قائل نمیشه اصلا، کسی ملتزم نمیشه به این. پس قطعا این دو تا احتمال اگر بیاد تو روایت مشکل پیدا کنه. اینجا بعضیا مثل هدایت طالب و اینا اومدن گفتن که آقا برها مصنف خوب بود این دو تا احتمال اصلا ذکر نمیکرد، چون ظهور قید در این است که قید احترازی باشد و قید حکم باشد. این که قیدی در مقام بیان موضوع بوده باشد مثلا ازا روز اخت ولدن فختون ها، قیدی است که در مقام بیان موضوعه، وقتی اختون ها موضوعش چیه؟ ولده، و تا رزق نشین ولدی نیست که بعد من بخوام ختنش بکنم، این شرط شرط تحقق موضوعه، این اساسا شرط حکم نیست. یعنی اگه این شرط نباشه میگه موضوع نیست،
موضوعی نیست که تو بخوای
آفرین، نه اینکه این اگه این شرط نباشه موضوع هست ولی حکم نیست. این نیست، میگه این خلاف ظاهر قرینه میخواد. شما الان اینجا داری همچه ادعایی میکنی، این قرینه باید برش بیاری، این احتمالا خلاف ظاهر این دو تا احتمالی که شما اینجا میاری، بنابراین نهایت جوابی که بتونی بدی همون جواب اولی است که اونم ما گفتیم دلالتی نیست و اجماله، از باب اجمال و اینا قدر متقن گیری ما حرف شما رو ماسوندیم، ولی حرف شما که میگفتی ظهور دارد دلالت دارد نمونم ما قبول نداریم حتی. پس مثل آقای هدایت طالب خیلی با چشم بینا داره جلو میره، میگه اولا میگه شما دارید میاد میگید اینا رو غیر موضوع میگیرید، این اصلا غیر موضوع نیست، خلاف ظاهر غیر موضوع. ثانیا اونی هم که اومدید گفتید تدلل تدلل نیست، ظهوری ندارد در اون مثلا مجمل مجمل، چون قدر متقن بله هست حرف شما رو تایید میکنه، اما از باب قدر ما تیقا نه از این استدلالی که شما که گفتید دلالت و ظهور اینها یه همچی چیزی ما قائل چی نیستیم. این حاصل حالا تا اینجای کار. البته یه جواب دیگری هم از کتاب دیگه مثل مختلف و عده‌ای مثل ارشاد محقق توسری در مقابس و دیگران ذکر میکنه، اون باشه انشالله واسه جلسه بعدی دیگه. امروز وقت تمامه، والحمدلله رب العالمین.